صدا داریم. از همه شما دوستای عزیز و تا فردا که باز هم توفیقی باشه خدمت برسیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
خدا نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
اولین افتخارات والیبال ایران سال 1336 بود که فدراسیون های والیبال و بسکتبال ایران که قبلا با هم مشترک بودند از هم جدا و مستقل شدند. آشنایی با والیبال به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین برمی‌گشت و حتی یک مسابقه دوستانه با تیم ارتش شوروی در بندر انزلی برگزار شده بود که ایران بازی را برد. اولین کتاب قوانین والیبال در ایران هم در سال 1333 نوشته شد. ایران در بازی‌های آسیایی هم شرکت کرد، اما هیچ وقت افتخارات سال‌های اخیر را کسب نکرد. سال 1378 بهنام محمودی والیبالیست ایرانی به عنوان بهترین بازیکن والیبال قهرمانی آسیا مطرح شد. در جام کنفدراسیون آسیا نیز ایران برای اولین بار در سال 1389 قهرمانی را به دست آورد. در مسابقات آسیایی والیبال در سال 1390 و سپس در سال 1392 ایران دو دوره پشت سر هم قهرمان والیبال آسیا شد. با وجود رقیبان سرسخت ایران برای نخستین بار در سال 1393 توانست به لیگ جهانی والیبال راه پیدا کند و در همان حضور اولیه خود نیز برای اولین بار تا مقام چهارم جهانی بالا برود. در سالهای اخیر ایران در رده‌بندی جهانی والیبال مردان همواره در جمع 10 تیم برتر والیبال جهان قرار دارد. همچنین ایران برترین تیم والیبال مردان قاره آسیا محسوب می شود.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید در دوران شیردهی مادر باید از خوردن هر نوع ماده غذایی نفاخ و مضر برای نوزاد بپرهیزد؟ دکتران میگن در دوران شیردهی مادر باید از خوردن هر نوع ماده غذایی نفاخ و مضر برای نوزاد بپرهیزد. نوزاد تمامی مواد مغذی مورد نیاز را از شیر مادر به دست می آورد. بنابراین در صورت مصرف مواد غذایی نفاخ نوزاد دچار نف و مشکلات گوارشی می شود. ایره هم بگوییم سبزیجات مثل مولی سرخک، برگ کلم، گل کلم، لوبیا و کچالو بسیار نفاخ هستند.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم امروز فرصت شنیدن نشرات ما را داشته باشید و از برنامه‌هایی که تقدیم میشه استفاده لازم را ببرید. ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. منابع خبری بامداد امروز از درگیری میان نیروهای دولتی افغانستان و نیروهای طالبان در اطراف کابل خبر دادند. منابع محلی گزارش دادند صدای درگیری‌های پراکنده در نقاطی از کابل شنیده شده است. بر اساس این گزارش برق کابل به صورت کامل در این شهر قطع شده و صدای فایر شنیده می‌شود. ساعت پیش گفتگویی داشتم با همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل و از آخرین اوضاع امنیتی شهر کابل و همچنین آخرین تصمیمات ارگ ریاست جمهوری با وی گفتگویی داشتم که دعوت میکنم توضیحات همکارم رو شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس از درگیری ها و سقوط شماری از ولایات به دست تحریک طالبان، مردم در شهر کابل هم نگران و پریشان هستند. پس شب گذشته یک به اصطلاح شورش در زندان پلچرخی کابل که از بزرگترین زندانیای یا زندانان افغانستان زندان به شمار میره و جمع کثیری از طالبها هم در این زندان زندانی هستند و زندانی های از قندهار هم به زندان پلچرخی انتقال داده شدند، صورت گرفت و سرانجام تلاش به این بود که زندانی ها بتوانند زندان را شکسته و بیرون شوند، اما نیروهای امنیتی که در اونجا بودند به گفته امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری توانستند که یاشوب را خاموش بسازند. و پیش از این هم گفتن میشود که شماری از طالب ها در ولایت لوگر افغانستان و همچنان نزدیکی های کابل به خاطر حمله و زندان پلچرخی آمادگی گرفتن، اما طالب ها تا هنوز در خصوص اینکه در مسئله زندان پلچرخی شکستاندن دروازه نقش داشته باشند چیزی نگفتن و مقامات دولتی هم درگیری که بین نیروهای امنیتی و زندانیان صورت گرفته باشه را رد کردن، صرف اطمینان دادن که دوباره زندانی ها و سلوله هایشان برده شدن. علاوه از این مسائل، درگیری های در ولایت کاپیسا در شمال کابل پایتخت افغانستان و ولایت پروان جریان داره و این درگیری ها بسیار شدید آمد. در حدودی که چندین ولایت در سایر نقاط افغانستان به اصطلاح یا به طالبان تسلیم داده شد و یا این که مقاومت صورت نگرفت، اما طالبان ها نتانستند در این مدت تنها از اولسواری نجراب پیشروی کنند. اما امروز خبرهایی که میرسه درگیری های صورت گرفته و بخشای از پروان، البته از سیدخیل و این مناطق که از قبل هم شماری از طالب ها در اینجا بود گفته میشه که آمدن و وضعیت در شهر چارکار که مرکز ولایت پروان است هم خیلی خوب توصیف نمیشه و شماری از خانواده ها و فامیل ها هم از کابل و هم از کاپیسا رایل سفر بستن و به سوی کابل در حرکت افتادن. البته وضعیت در این مناطق خمید رقم است و در ولسواری گلدری ولایت کابل هم چند شب بیشتر درگیری بود. در مسیر راه هم مسیر راه کابل پروان هم درگیری های البته مقطعی صورت گرفته که بیانگر عزیز که در این مناطق هم طالب ها وجود دارد و ویژه در ولسواری شکر دارد مناطق کوبند از روزه در اون مناطق هم که نزدیک کوه ها هست از قبل همیگه طالب ها وجود داشتن. برحال در اطراف کابل هم وضعیت امنیتی به سود دولت افغانستان نیست. این در حال است که قرار است یک هیئت عازم دوحه شود و پیرامون آژندای صلح با طالب ها صحبت بکنند. البته گفته میشه که فعلا به شهر کابل حمله صورت نخواهد گرفت، هنوز مشخص است که آیا صورت میگیره یا نه. در همین حال وضعیت اقتصادی کارمندان دولت هم بسیار نگران کننده توصیف میشه و شماری از ادارات در حدود 4 ماه که حقوقشان را دریافت نکردن و شماری از اداره ها در حدود 1 ماه و دانشگاه ها هم برخی از دانشگاه ها به این مشکل مواجه است که اعتراض شدیدی از استادان دانشگاه ها را امر برانگیخته است. اگر سوالی باشه من در خدمت هستم.
بله آقای قریشی، در رابطه با بحث استعفای محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم خبرها و گمانه‌زنی های به نشر رسیده، بفرمایید که از این قضیه چه خبر و آیا تایید شده و اینکه آقای غنی استعفا داده و یا اینکه منتظر فرصتی دیگری هست؟
خب از چند روز است دیسو لایی که شماری از ولایت ها بدون جنگ و درگیری و تا با توافق سقوط میکنه و اداره به اداره دیگری یعنی از روی حکومت و طالب ها تسلیم داده میشه، مردم در این موضوع شک و تردید داشتن و فکر میکنن و فکر میکردن که رئیس جمهور اشرف غنی استعفا میده. دیروز هم رئیس جمهور صحبت هایی داشت و صحبت های رئیس جمهور اشرف غنی چنین چیز بر میخیست که ایشان آماده استعفا هستن. گفتن که ما بیشتر از این میخواهیم که مردم در رنج و عذاب باشن و مردم کشته شون. البته برخی علاقات که البته تایید نشده از روی دولت افغانستان، اونا هم گفتن و انسان در کاربران اجتماعی هم موضوع استعفای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سر زبان ها گویا ایشان استعفا میدن و بعد از استعفای دینا یک هیئت با صلاحیت با طالب ها وارد مذاکره میشه تا ایست که در خصوص حکومت آیندی افغانستان با هم صحبت داشته باشن. این رایزنی ها دیروز هم در حرف وجود داشت و حرف های و حدیث های در خصوص استعفای اشرف غنی هست و همچنان از سخنان خودش هم برمیخیست که دیگر بیشتر از این توان تداوم حکومت را ندارد.
بله، گفتگوی من بود با همکارم آقای قریشی، خبرنگار ما در شهر کابل، از اوضاع امنیتی شهر کابل و آخرین تصمیماتی که در حال حاضر در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گرفته شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، گروه طالبان روز شنبه توانسته از شهر مزار شریف در شمال افغانستان که به شدت از آن محافظت می‌شد را به کنترل خود درآورد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در توییتی اعلام کرد که افراد این گروه شهر مزار شریف در مرکز ولایت بلخ را به گونه کامل تصرف کردند. سقوط مزار شریف، چهارمین شهر بزرگ افغانستان که نیروهای امنیتی افغان متحد به دفاع از آن شده بودند، کنترل گروه بر تمام شمال افغانستان را تضمین می کند و مناطق تحت کنترل دولت افغانستان را به مرکز و شرق محدود می کند. طالبان در روزهای اخیر پیشرفت‌های بزرگی داشته و توانسته هرات، قندهار، دومین و سومین شهرهای بزرگ افغانستان را تصرف کند. این گروه در حال حاضر حدود 20 ولایت از 34 ولایت افغانستان را تحت کنترل خود درآورده و دولت تحت حمایت غرب چند ولایت در مرکز و شرق و همچنین کابل را در اختیار دارد. غنی، رئیس جمهور افغانستان، روز چهارشنبه برای هدایت دفاع به مزار شریف رفته بود و با چند فرمانده شبه نظامی از جمله دوستم و نور دیدار کرد. این در حالی است که عبدالرشید دوستم، رئیس جنبش ملی اسلامی افغانستان، در کلیپ ویدیویی گفته بود که وی و نیروهای تحت امرش به طالبان اجازه ورود به شهر مزار شریف را نخواهد داد. با ورود نیروهای طالبان به مرکز ولایت هلمند، مردم از این شهر خارج می شوند. همزمان با حضور طالبان در مرکز ولایت هلمند، برخی از مردم این منطقه در حال خروج از ولایت هلمند هستند. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان از تحولات هلمند، لشکرگاه و دیگر مناطق جنوب افغانستان گزارش می دهد.
با سلام، آخرین تحولات مهم از حوزه جنوب افغانستان این است که حوزه قندهار یا حوزه جنوب افغانستان هیچ تغییر مهم یا حادثه ناامنی در این حوزه از دیروز به این طرف پیش نامده. تنها تحولات در حال حاضر در حوزه جنوب شرق افغانستان است که از این حوزه هم دیروز دو ولایت مهم این حوزه، یعنی پکتیا و پکتیکا، هم به دست طالبان سقوط کرد و یگانه ولایت در تمام حوزه جنوب و جنوب شرق افغانستان، ولایت باقی مانده تحت حاکمیت دولت افغانستان، ولایت خوست هست که هنوز طالبان این ولایت را تصرف نکرده است و دیگر در تمامی افغانستان بدون از کابل و ولایت‌های دو سه ولایت اطراف آن، فقط یگانه ولایت به سطح افغانستان خوست است در حوزه جنوب شرق افغانستان که باقی مانده و تحت حاکمیت طالبان آمده و دولت افغانستان هنوز هم در آنجا حاکمیت دارد. ولی گزارش‌های تازه حاکی از آن است که امروز در ولایت خوست حالت نرمال عادی نیست، برخی دکان‌ها بازار بسته است و مردم میگویند که امروز این ولایت هم به طالبان واگذار می‌شود. ولی در ولایت‌های دیگر حوزه جنوب و جنوب شرق افغانستان کدام نبرد و مسئله بزرگ ناامنی یا برخورد میان دولت افغانستان و طالبان صورت نگرفته و سلسله واگذاری ولایت‌های افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان همچنین به شکل دراماتیک ادامه دارد. ولایت‌ها یکی پی دیگر سقوط می‌کند و بدون مقاومت یا نبرد خاصی به طالبان واگذار می شود. طالبان در شهر قندهار حاکمیت رو خود را گسترش داده، لحظه به لحظه برخی اعلانات جدید می کند و به مردم و شهروندان این شهر اطمینان می دهند که هیچ مشکل و تغییر خاصی پیش نخواهد آمد. از مامورین دولتی می خواهند سر وظایف خود حاضر شوند، حتی از رسانه ها و خبرنگاران خواستن که از رسانه هایی که مراکزشان در کابل است که بعد با آنان در تماس شود و کارهایشان به روال عادی پیش ببرند و آزادی بیان بر اساس منافع ملی افغانستان بر اساس گفته های طالبان باید هستند و خبرنگاران باید این رکن را مراعات کنند و کارهای روزمره خود را پیش ببرند.
تصاویر منتشر شده در فضای اجتماعی افغانستان نشان می‌دهد که گروه طالبان کنترل شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار در شرق این کشور را هم در اختیار گرفته است. لحظاتی پس از توییت زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، مبنی بر پیشروی به طرف مقر ولایت و فرماندهی پلیس در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، تصاویر طالبان در دفتر والی در فضای مجازی منتشر شد. بر اساس گزارش‌ها از دیروز تا کنون شهرهای شرنه در پکتیکا، گردیز در پکتیا، اسدآباد در کنر، مرکز ولایت لغمان، مزار شریف در شمال و فاریاب به تصرف طالبان در آمده و صبح امروز هم شهر جلال‌آباد سقوط کرد. همکارم محمد آصف شینواری از زون شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
بعد از آن که ناوخت روزی گذشته شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر به دست طالبان سقوط کرد و طالبان تا دروازه های ولایت ننگرهار رسیدن، ناوخت روز گذشته شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان نیز به دست طالبان سقوط کرد و طالبان جاده جلال آباد کابل را نیز در تصرف خود در آوردن. امشب گذشته طالبان در بیشترین ولسوالی های ولایت ننگرهار رسیدن و تا صبح تمام ولسوالی ها به دست طالبان سقوط کرده بود و صبح طالبان در نتیجه یک تفاهم با ضیاءالحق امرخیل، والی پیشین ننگرهار و فریدون مومند عضو مجلس نمایندگان وارد شهر جلال آباد شدند و شخصی به نام شیخ ندا محمد به حیث والی گماشته شده طالبان برای ولایت ننگرهار به مقام ولایت رفت و صلاحیت حکومتداری را از والی پیشین در تصرف خود گرفت. در شهر، در داخل شهر طالبان گشت و گذار میکنه و برای جلوگیری از غارت دارایی های عامه و اموال شخصی مردم اعلامیه های پخش میکنن. تمام مطبوعات دولتی و خصوصی به حالت تعلیق در آورده شده و هیچ نشراتی وجود نداره. ساعت پیش مسئول یک رادیو خصوصی در شهر مهترلام تصاویری را منتشر کردند که گویا طالبان وارد دفترشان شده و اموال دفترشان را شکستنده و دو تن از کارمندانشان را لت و کوب کرده، اما معلوم نیست که قضیه با چی اساس پیش آمده. هیچ گونه درگیری در ولایت ننگرهار بین نیروهای حکومتی و طالبان صورت نگرفت. از سرنوشت فرودگاه جلال آباد که یکی از مراکز مستحکم نیروهای امنیتی افغان بود و همچنان فرماندهی قلیوردی 201 سیلاب تا هنوز خبر نیست و همچنان از طالبان از تصرف ولسوالی نورگرام در غرب نورستان خبر داده. در شرق افغانستان تنها نورستان ولایتی است که تا هنوز در تصرف طالبان قرار نگرفته و نیروهای حکومتی در آنجا حضور دارند. از تحولات و تغییراتی که در حوزه شرق افغانستان صورت میگیرد در گزارش های بعدی تقدیم خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. و اما پیرامون اوضاع آشفته امنیتی در افغانستان و دستهای پشت پرده، ساعت پیش گفتگوی کوتاهی داشتم با سید حسین اشراق حسینی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
طالبان بر بخش عظیم از ولایت افغانستان مسلط شدند، اما به نظر من این تنها از طریق سخت افزاری و عملیات نظامی نبود، بلکه شکل فعالیت های نرم افزاری هماهنگی منطقه‌ای و حتی کشورهایی که افغانستان در تصمیم‌گیریش دخیل هستند و همچنان مسئولین درجه اول حکومت افغانستان، همه اینا به نظر من یک هماهنگی را به وجود آوردن تا این طور یک زمینه به وجود بیاید که تغییرات شکل بگیره.
استاد بفرمایید که شما نقش امریکا و خروج غیر مسئولانه نیروهای امریکایی از افغانستان را در این نوع امنی های اخیر چه قسمی ارزیابی میکنین؟
خب معلوم است که امریکایی ها یا هر کشور دیگه به خاطر منافع خودشان قدم برمیدارن. امریکایی ها برآمدن به نظر ما اونا منافع خودشان را سنجیده بودن و به نظر خودشان امکان داره که مسئولانه بوده، اما دوباره با آمدن 3000 نیروی آمریکایی و 300 تن نیروی خاص بریتانیا خودش نشان میده که هنوزم اونا در تحولات افغانستان تاثیر گذارند.
در پایان بفرمایید که چشمانداز شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان از پیشرفت اوضاع سیاسی افغانستان در حال حاضر و بحث نشست بین الافغانی در دوحه قطر چی هست؟
خب دیده شود که اگر مثلا طالبان در هماهنگی با کشورهایی که تاثیر گذارند در مناسبات افغانستان یک سری دوراندیشی هایی را داشته باشند و او کشورهایی که برشان هماهنگی کردند در افغانستان یک فضای جدید مطابق نیازمندی افغانستان برداشته شده، امکان داره که فضا یک مقدار تلطیف شود. اما اگر نه، با همون قرائت گذشته و با همون مدل گذشته و با همون قرائت انحصار طلبانه باشه، خب افغانستان مسیر ممکن مسیر خوب نباشه.
بله، گفتگویی بود با سید حسین اشراق حسینی، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان پیرامون اوضاع متشنج جاری در افغانستان و دست‌های پشت پرده. با این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن دو بخش خبری مان در نشرات صبحگاهی نشدند، می توانند در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان در بخش نشرات نیمروزی شننده مشروع اخبار به همراه گزارش ها باشند. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می گردد و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت دردین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیثی گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را. خواهر محترمی پرسیدند چرا بعضی آدم ها خوشبخت میشن و بعضی بدبخت؟ آیا این با عدالت خداوند سازگار هست؟ شنونده محترمی هم پرسیدند چگونه میتوان به کمال رسید و رشد معنوی کسب کرد و از خسران نجات پیدا کرد؟ خب امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و سوالات شما خوبان را از ایشان میپرسیم. استاد عرض سلام، خواهش میکنم به این سوال خواهر محترم ما جواب بدین که پرسیدن چرا بعضی آدم ها خوشبخت میشن و بعضی ها بدبخت؟ آیا این مسئله با عدالت خداوند سازگار هست؟ لطفا بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هم عرض سلام و اراده دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. از کنم که این که بگیم که افرادی جبران مثلا خوشبخت میشن یا جبران بدبخت میشن، اینجوری که نیست. حضرت عیسی شما زندگیش مطالبه کنید، خواهید دید که با اراده خودش و با اون عبادت ها و زهد و تلاش هایی که کرد به اون مقام رسید و خدا میدونست که عیسی چنین خواهد شد و لذا انتخابش کرد برای نبوت. میدونست که وقتی که به دنیا بیاد با اراده خودش، با تلاش و زحمت خودش بهترین بنده او خواهد بود و بهترین گزینه برای نبوت و دعوت مردم به حق خواهد بود. بر این اساس خدا انتخابش کرد. دیگران هم اینطورن، راه برای همه بازه. یعنی نیست که خداوند بخواد کسی رو بدبخت خلق کرده باشه یا خداوند کسی رو ذاتاً مثلا از همون اول بگه تو مجبوری خوشبخت باشی، تو هم مجبوری بدبخت باشی. این بدبختی و خوشبختی رو خود انسان ها هستن که رقم میزنن یا علل و اسباب دیگه‌ای که به هر حال اونها در مجموع هست. اون چیز از طرف خداست، سراسر خیر است، از طرف خداوند متعال جز خیر نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فی کل قضاء الله خیرتون للمؤمن، آنچه خداوند مقدر کرده باشه 100% برای مؤمن هست و 100% خیر مؤمن هست. امام صادق فرمودند عجبت للمرء المسلم لا یغض الله عز و جل له قضاء الا کان خیرا له و ان قرض بالمغاریز کان خیرا له و ان ملک مشارق الارض مغاربها کان خیرا له. عجیبه که یک انسان مؤمن هر اتفاقی براش بیفته، هر چی که خداوند برای انسان مقدر کرده همش خوبه. اگر انقدر وضع مؤمن در سختی باشه که بخواد مثلا فرض کنی که بدنش رو بخوان با قیچی قطعه بکنن به نفعشه، اگر بدن مؤمن رو بخوان با قیچی و مقراض به اصطلاح تیکه تیکه کنن براش خیره، و اگر هم شرق و غرب عالم در اختیارش باشه باز هم براش خیره. آنچه خدا خواسته برای انسانها جز خیر نیست. باز امام صادق فرمودن آنچه خداوند مقدر کرده همش به نفع مؤمن هست. بنابراین از طرف خداوند متعال هیچ بدی برای مؤمن خواسته نشده، برای بندش خواسته نشده. اگر سرنوشت بدی برای انسانی رقم میخورد، از جای دیگه نشد گرفته، یا خودش یا دیگران این کارو کردن. نلا لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه، خداوند سرنوشت هیچ قومی عوض نمیکنه یکی خودشون عوض شده باشه. نکته بعد این که ما باید ببینیم که منظور از این خوشبختی و بدبختی چیه. مثلا شما کیو خوشبخت میدونین؟ که ایشون فرمودن که بعضی ها خوبند، بعضی اهل سعادتند، بعضی اهل شقاوتند. این سعادت شقاوتش رو رقم میزنید. اگر شما حضرت عیسی رو مثلا خوشبخت میدونید، از اول که فرمودید پیغمبر متولد شد، دلیلش این بود که خدا میدونست که ایشون در آینده چنین خواهد شد، و یعنی نه اینکه اولش خوشبخت متولد شده باشه. او هم مثل بقیه میتونست گناه کنه، میتونست گناه نکنه، میتونست طاعت کنه، میتونست طاعت نکنه. آیا حضرت عیسی مجبور بود که اون زندگی زاهدانه رو برای خودش انتخاب بکنه؟ هرگز مجبور نبود، میتونست. سعادت شما چی میبینید؟ در مسائل مادی میبینید؟ در مسائل معنوی میبینید؟ اگه در مسائل مادی باشه، نه، اینو ما قبول نداریم. ببین مثلا هر کس مثلا ثروتمنده این خوشبخته، هر کس مثلا فرض کنید که بیماره این بدبخته. اگه این باشه، نه، اینو ما قبول نداریم. چه بسا بیماری که به نفع انسان باشه، چه بسا فقری که به نفع انسان باشه. اگه منظور از سعادت شقاوت، سعادت شقاوت حقیقیه، پاسخ اینه که هر کس میتونه به این سعادت برسه در هر جایگاهی که باشه. اون کسانی هم شما فرمودید که در جای متولد میشن که همواره بوی از دین نمیبرن، اونها هم راه براشون بازه، اونها هم در قیامت خداوند صحنه شبیه دنیا براشون ایجاد میکنه، دین رو بهشون عرضه میدارن، راه رو براشون روشن میکنن، اگه خواستن میتونن انتخاب بکنن و خوشبخت بشن. این اونا مجبورن و بخت باشن، مجبورن برو جهنم. چرا؟ چون مثلا در نه اونا هم مستضعفین فکری و فرهنگی هن که به خاطر محل زندگیشون و به خاطر اینکه تقصیری نداشتن هرگز بدبخت نخواهند شد. خدا از اول عالم تا آخر عالم و همه بنده هاش نگاه کرد. ما این که نمیدونیم هزار سال یه چی به دنیا میاد، چطور زندگی میکنه، بچه خدا میدونه که کی چه موقع به دنیا میاد، با اختیار خودش چقدر عبادت خواهد کرد، چقدر گناه خواهد کرد، همین رو خدا میدونه. ما نمیدونیم، اما خدا میدونه که از اول عالم تا آخر عالم کیا بهترین بنده خواهند شد. اینا رو خدا میدونه. بر این اساس خداوند اون کسانی که در زمانی که به حد بلوغ میرسن، به حد رشد میرسن، با اراده و اختیار خودشون، با تلاش و زحمت خودشون بهترین خواهند شد، اینها رو گزینش کرد. چرا گزینش کرد؟ برای اینکه بخواست مسئولیت سنگین رو روشون بذاره. وقتی میخواست مسئولیت رو به اونها بسپره، اون وقت بهشون محبت اسمت رو داد، علم لدنی رو داد. چرا؟ چون اگر اینها نداشتن موفق نمیشدن. اگر مثلا فرسون در بچگی اشتباه میکرد، بعدن هم که پیغمبر میشد بهشون تو تا دیروز چنین بودی، حالا داریم بگیم من پیغمبر خدا هستم. برای اینکه در مسئولیت موفق بشن، این امتیازات بهشون، امتیاز نه، این امکانات در اختیارشون قرار داد. اما این باعث کمال اونها میشه؟ نه خیر، کمالشون بخاطر عبادتشونه، کمالشون بخاطر زحمتشونه، کمالشون بخاطر پرهیز از حتی ترک اولاهاشونه. هر چه پرهیز بیشتر، مقامشون میره بالاتر. چرا مقام پیامبر اسلام اصلا بالاتره؟ همه پیامبر بودن، همه معصوم بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها نه پیغمبر بود نه معصوم، ولی مقامش به نظر ما از همه مخلوقات خدا، همه انبیاء مرسل، همه فرشتگان مقرب به استثنای پیغمبر و شوهرش امیرالمومنین، ما معتقدیم از همه مقامش بالاتر بود. چرا؟ نه پیغمبر بود نه مسئولیتی داشت، اما با اراده و اختیار خودش به جایی رسید که شد حجت خدا بر امامان علیه السلام. آنچه که امیر المومنین رو از همه مقامش بالاتر برده بعد از پیغمبر، این چیز هاست. اون تلاش ها و زحمت ها و کارهاییست که با حسن اراده خودش و با اراده و اختیار خودش انجام داده. از امام پرسیدن که منظور پیغمبر چیه؟ آیا از این فرمایش پیغمبر جبر فهمیده نمیشه که انسان از زمانی که شکم مادرش هست یا خوشبختی یا بدبختی؟ اما فرمود نه، منظور اینه که خداوند از زمانی که بچه در رحم مادر هست میداند که این بچه با اختیار خودش خوشبخت خواهد شد، از خودم در بهشت بر این جای خواهد گرفت یا هیزم جهنم خواهد شد با سوء اختیار خودش. خدا میداند که این انسان با سوء اختیار خودش هیزم جهنم خواهد شد یا با حسن اختیار خودش در عالی‌ترین درجات بهشت مستقر خواهد. این علم خداست به خوشبختی و بدبختی این دوتا.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری انقلاب.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید و دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين. باقر علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنن حضرت: وضع امر اخیک علی احسنک حتی یأتیک منه ما یغلبک، تا اونجایی که ممکن است کار برادر مؤمن را حمل کنید بر صحت. حرفی میزنه که دو احتمال درباره اون میرود، یکی خوب یکی بد. تا وقتی ممکن است که اون احتمال بد رو انسان نفی کنه، به یقین نرسیده است، قرائن متعددهی بر او قائم نشده است، این رو حمل کند علی احسنه، به اون وجه حسن. قاعده کلی، اگر همین یک دستور رو ما در بین خودمون رعایت بکنیم، چقدر از این دشمنی ها و شایعه ها و مخالفت ها و اینها کم خواهد شد. این دستورهای اخلاقی برای این است که پیوندهای میان افراد جامعه رو اونچنان مستحکم بکند که یک پارچگی جامعه حفظ بشه. مهم است یک پارچگی جامعه، یک هدف داشتن جامعه خیلی مهمه. اگر پیوندهای میان اونها پیوندهای مستحکمی باشد، رسیدنشون به اون هدف محتمل تر است تا اینکه بینشون تفرق و اختلاف و تشتت. و این یک دستور عمومی است برای همه ما. بعد فرمود که ولا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوءا ظن سوء مبر، درباره کلمه‌ای که از دهان برادرت خارج شده است، در حالی که وانت تجد لها في الخير محملا، تا وقتی یک محمل خوبی برای این جمله‌ای که برادر دینی تو بر زبانش داره شده از وجود دارد، ظن بد نسبت به او مبر. اگر میشه این حرف رو انسان حمل کنه بر یک معنای خوبی، باید حمل کرد بر اون معنای خوب. الله 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 الله
خب دوستان عزیز، بخش حدیث هدایت را شنیدین. ما همچنان با برنامه آینه حقیقت از رادیو داری در خدمتتان هستیم و استفاده میکنیم از حضور ارزشمند حجت الاسلام و مسلمین رضا محمدی. استاد، شنونده محترمی پرسیدن که چگونه میتوان به کمال رسید و رشد معنوی کسب کرد و از خسران نجات پیدا کرد. منتظر جواب شما هستیم.
بله، از کنم که بهترین کار اینه که انسان واجباتش انجام بده، محرمات رو ترک کنه و فضائل و مکارم اخلاق رو کسب بکنه. به هر جنس انسان میخواد برسه، با همین انجام واجبات ترک محرمات میرسه. در بین واجبات هم نماز در رأس همه هست. به هر جنس میخواد برسید، شما با نماز اول وقت انشاءالله خواهید رسید. نماز اول وقت، نماز اول وقت و نماز اول وقت با همه آدابش. وظیفه این هست ما واجبات انجام بدیم، محرمات ترک کنیم و مکارم اخلاق رو هم کسب کنیم. مولای متقیان فرمودن اگه انسان این سگام رو برداشت، لا یبالی ابقى علی الموت او الموت یقع علی، بعد میفرمود بالله لبن عبی طالب لا یبالی ابقى علی الموت او الموت یقع علی. اگه انسان این سکار انجام داد، واجبات انجام بده، نمازشو بخونه، روزهاشو بگیره، عرض کنم خمس زکاتشو بده الاخ، و دو کارهای حرام رو ترک کنه، حالا مکروهاتونو باشه طلبش، و مکارم اخلاق رو هم کسب کنه، این وظیفه است ما در دنیا داریم. این وظیفه رو انجام دادیم، هر موقع گفتن بفرمایید ما آماده رفتن هستیم و مشکلی نداریم. البته نکات دیگری هست که سرجمش اینه که برای خوشبخت شدن، برای سعادتمند شدن، انسان باید دو کار انجام بده: ایمان داشته باشه یک، و ایمانش رو استوار کنه، ریشه دار بکنه، و اعمال صالح رو انجام بده. بهترین عمل صالح همین امر معروف نهی از منکر، تواصی به حق و تواصی به صبر. این سوره رو زیاد بخونن دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این تواصی به حق و تواصی به صبر هم همون عمل صالحه، منتها ذکر خاص بعد از عام از باب تاکیده، برای اینکه تاکید کرده باشه در بین این اعمال صالح که از بهترین اسم الفرائض بالاترین واجبات همین تواصی به حق و تواصی به صبر و امر معروف و نهی از منکر. پس دو گام انسان باید برداره تا از خسران نجات پیدا بکنه، اهل سعادت باشه: یک ایمان، دو عمل صالح.
یاران همراه، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر، شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
قسم عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
با نام یگانه مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. درود به شما همراهان عزیز در نیمروز یکشنبه ششم محرم. خدمت همه شما عرض ارادت داریم و با تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سرور شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانشان در خدمت شما عزیزان هستیم با قرار بندگی. ای خدا، ای آغازگر، ای پدید آور، برای تو همتایی نیست، ای جاودانگی که پایانی برایت نمی باشد، ای زنده وقتی که زنده‌ای نبود، ای زنده کننده مردگان، ای مراقب بر هر کس با آنچه که انجام داده، ای که شکرم برای او اندک است ولی محرومم نساخت، خطایم بزرگ شد پس رسوایم نکرد و مرا بر نافرمانی ها دید ولی در بین مردم رسوایم نکرد، ای که در خردسالی حفظم نمود و در بزرگسالی رزقم داد، ای که عطاهایش نزد من شماره نشود و نعمتهایش تلافی نگردد، ای که با من به خیر و احسان روبرو شد و من با بدی و نافرمانی با او روبرو گشتم، ای که به ایمان هدایتم نمود پیش از آن که سپاس نعمتهایش را بشناسم، ای که در بیماری خواندمش پس شفایم داد، تو را توان شکر من نیست، خدایا دوستت دارم. دوستان به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57 دقیقه و 39 ثانیه خواهد بود. دوستان، در دهه اول محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام هستیم. با همین مناسبت در این دهه هر روز را به یکی از حماسه سازان نهضت جاویدان کربلا اختصاص میدیم. امروز برابر است با ششم محرم و میخواییم درباره حضرت قاسم ابن الحسن با شما صحبت کنیم. قاسم ابن الحسن علیه السلام یکی از فرزندان امام حسن علیه السلام و از شهدای کربلا است. قاسم فرزند امام حسن به سال 47 هجری قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشود. در 2 سالگی پدر بزرگوارش را از دست داد و تا هنگام شهادت در دامان پرمهر و عطوفت عموی گرامی خود امام حسین علیه السلام پرورش یافت و در واقعه کربلا با اتفاق مادر و دیگر برادران و خواهران خود حضور داشت. با نقلی در شب عاشورا، آنگاه که امام حسین علیه السلام خطبه خواند و به یاران خود فرمود فردا من و شما همه کشته خواهیم شد، وی پنداشت این افتخار از آن مردان و بزرگسالان است و شامل نوجوانان نمی شود. از این رو پرسید آیا من هم فردا کشته خواهم شد؟ امام با مهربانی پرسید فرزندم، مرگ در نزد تو چگونه است؟ عرض کرد اهلی من الاصل، یعنی شیرین تر از اصل. حضرت فرمود آری به خدا سوگند، عمو به فدایت، تو از آنان هستی که پس از گرفتار شدن به بلایی سخت کشته خواهی شد. در روز عاشورا، هنگامی که نوبت مبارزه با قاسم رسید، برای کسب اجازه خدمت امام حسین علیه السلام آمد. حضرت او را در آغوش گرفت و هر دو آنقدر گریستند تا بیحال شدند. باز قاسم اجازه خواست و امام حسین علیه السلام امتناع فرمود. قاسم دست و پای امام را بوسه می‌زد و بر خواسته‌اش پای می‌فشرد، ولی امام علیه السلام اجازه نمی‌داد تا سرانجام موفق به دریافت اجازه گردید. او در حالی که اشکهایش برگونه سرازیر بود و مادرش بر در خیمه ایستاده او را نظاره می کرد، وارد میدان کارزار شد. طبری و ابوالفرج اصفهانی کیفیت شهادت حضرت قاسم را با نقل از حمید ابن مسلم چنین آوردند: نوجوانی به سوی ما آمد که چهرش همانند پاره ماه می درخشید. حضرت قاسم نبرد درخشانی کرد و هنگام شهادت فریاد زد ای عمو جان، مرا دریاب. نقل است که در این حال امام حسین چون باز شکاری به سمت قاتلان حضرت قاسم حمله ور شد و تعدادی از آنها را به هلاکت رساند و خطاب به حضرت قاسم فرمود قومی که تو را کشتند از رحمت خدا بدورند و در روز رستاخیز جد تو از جمله دشمنان آنان خواهد بود. سپس فرمود سوگند به خدا برای عموی تو بسیار دشوار است که او را بخوانی و نتواند به تو پاسخ دهد در یک چنین روزی که دشمنان او بسیار و یاران او اندک باشند. حمید ابن مسلم گوید آنگاه او را برداشت، دو پای پسر را دیدم که روی زمین می کشید و حسین علیه السلام سینه به سینه وی نهاده بود. با خود گفتم او را کجا می برد؟ او را برد و در کنار پسرش علی اکبر علیه السلام و دیگر شهیدان قرار داد. امام حسین علیه السلام پس از آنکه پیکر قاسم را کنار سایر کشتگان از خاندانش گذاشت، رو به آسمان کرد و فرمود خداوندا آنان را نابود گردان و احدی از آنان را باقی نگذار و هرگز آنان را نیامرز. صبر کنید ای عموزادگانم، صبر کنید ای خاندان من، پس از امروز دیگر هرگز خاری نمی بینید. با قرار بندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. سلام میکنیم به حجت الاسلام سعیدیان. نمروزتان بخیر باشه استاد. بفرمایین اسیره امام حسین علیه السلام و بخصوص ادب ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما و مردم عزیز نرم، نمروز شما هم بخیر باشه. ببینید، ما باید دو تأثیر رو هم در بعد فردی و هم در بعد اجتماعی برای مسئله ادب ببینیم که بازگشتش به خود ما هستش. در بود فردی، خب در تربیت فرزندانمون، در نوع منش، شست و برخواست، این خیلی اهمیت داره، چون برای مردم مشخص هستش. نمیخوام خیلی به این بپردازم. در بود مسائل اجتماعی، اینکه گاهی ما میخوایم به اهدافی برسیم، منتها مسیر رو گم میکنیم، راه و روش رو گم میکنیم. شاید فکر میکنیم اگر از قالب ادب خارج بشیم به سرمنزل مقصودمون خواهیم رسید. به نظر میادش که خب این اشتباه رو مکرر انجام دادیم و بازخوردش رو در شئون و سطوح مختلف جامعه داریم میبینیم، چون اجتماع از افراد تشکیل شده دیگه. وقتی اینها رشد میکنن، بچه من رشد میکنه، جوان من، نوجوان من، بعدها در عرصه اجتماع، در اداره که سر کار خواهد رفت، در دانشگاهی که درس خواهد خوند، اینها رعایت کرد. بله، پایه هر پیشرفت اخلاقی در خانواده هستش. ببینید، ما واقعا متاسفیم از این که مثلا بگیم که چرا از خط عابر پیاده وقتی هر کدوم از ما میخوان رد بشیم تن بدنمون میلرزه. و اینو بدونیم، دین ما همین چیزاست. یعنی اگر از من آخوند دنبال مطلب دینی میگردید، دنبال مباحث دینی میگردید، الان هیچ چیزی خارج از دین نگفتم. فرمون حق الناسه، حق الناسه و ادب و شخصیت شما هستش. ببینید، اگر بناس به مقامات هم برسیم، داریم سحره‌ای که مقابل فرعون ایستادن، اینها بعدا موفق شدن موحد بشن. چرا موحد شدن اینایی که ساحرایی که اومدن مقابل پیغمبر اولوالعزم ایستادن؟ روایت میگه فقط چون موقعی که برای بود موسی عصاشو بندازه، اونها هم اجدعاشون احترام کرده، گفتن که شما اول شروع بکنید. با ادب و احترام میشود فرد و جامعه رو. امیدوارم دیگه ما یه روزی این حرفا رو نزنیم. خدا نگهدار.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. قاری ارجمند، استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد، آیات 33 تا 34 از سوره مبارکه مائده و سوره مبارکه شمس را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان